ممنون از شما دوستان، روز خوش، خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان گرامی، مردم ایران زمین. ساعت 11 هست، خوش آمدید به خبرهای ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان و اتفاق همکارم
رؤیا آل جعفر
خبرها رو به اطلاع شما میرسانیم.
تعرفه برق مشترکان کم مصرف رایگان میشه. سخنگوی صنعت برق گفته مشترکان پرمصرفی که امسال میزان مصرفشون رو به کمتر از الگوی مصرف کاهش بدن، میتونن به حدی از وزارت نیرو بستانکار بشن که تعرفه برقشون رایگان بشه. مصطفی مشهدی رجبی این رو هم گفته که از طرف دیگه تعرفه مشترکان پرمصرف 16% افزایش پیدا میکنه. سخنگوی صنعت برق یه خبر دیگر رو هم داده و گفته قطع برق استخراج کنندگان ارز دیجیتال یا همون بیت کوین آغاز شده.
تولید بیت کوین روی میز دولت. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته مردم نباید وارد خرید و فروش ارز دیجیتال یا همون بیت کوین بشن. ناصر حکیمی گفته این ارزها ریسک قانونی هم دارن و برای همین به مردم توصیه کرده وارد خرید و فروش نشن. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه موضوع تولید بیت کوین به دولت محول شده، این را هم گفته که در حال حاضر مطابق با مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، خرید و فروش این رمز ارزها ممنوعیت داره. آقای حکیمی این را هم گفته که هر کسی وارد این حوزه میشه باید ریسک نوسانات قیمت و ریسک قانونیش رو در نظر بگیره.
احتمال عکس عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز قوت گرفت. عضو فراکسیون اقدام پیشدستانه برای مقابله با آمریکا در مجلس گفته طرحی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و اعلام وصول شده که بر اساس اون به جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشه در ازای تأمین امنیت آبراهه‌های خلیج فارس از جمله تنگه هرمز از کشتی‌های عبوری از منطقه عوارض دریافت کنه. امیر حسین قاضی زاده هاشمی این رو هم گفته که طول تنگه هرمز 55 کیلومتره و کشتی ها برای عبور از این تنگه از آبهای سرزمینی ایران عبور می کنن و اگه در این زمینه قانون گذاری بشه میشه برای کشتی ها هم عوارض وضع کرد.
پرونده پرداخت سود سهام عدالت سال 96 بسته شد. سود سهام عدالت حدود 1,800,000 نفر از شاغلان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان که تاکنون واریز نشده بود، امروز واریز شد. همکارم جعفر آبادی در این خصوص گفتگو کرده با سید جعفر صبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی.
از امروز آخرین واریزی سود سهام عدالت مشمولین که گروه کارمندان دستگاه‌های اجرایی و کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق کشوری، لشکری و تامین اجتماعی بود که برای دو بانک ملت و رفاه شماره شبا داده بودند و سودشون واریز شده بود، این دو بانک مخصوص اون گروه هم از امروز عملیات واریز انجام شد. با این ترتیب کلیه مشمولینی که شماره شبای خودشون رو در تاریخ مقرر و زمان به موقع خودش به سامانه ما وارد کرده باشند، سود سال 95 و 96 رو کاملا دریافت کردند و با واریزی امروز تقریبا واریزی سود سال 96 ما به پایان رسید و پرونده واریزی سود سال 96 به اتمام رسید. در مجموع واریزی امروز مبلغش بیش از 162 میلیارد تومان مخصوص نزدیک به 1,800,000 نفر از مشمولینی بود که در گروه کارمندان دستگاه اجرایی و بازنشستگان بودند و مختص دو بانک ملت و تجارت.
هیچ کجای دنیا فضای مجازی اینگونه لجام گسیخته نیست. جانشین فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در زمینه حجمه برخی افراد به پلیس گفته با پدیده جدیدی مواجهیم که امیدواریم با همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف بتونیم با این موضوع برخورد مناسبی داشته باشیم. سردار سلیمانی با بیان اینکه هیچ کجای دنیا فضای مجازی اینطور که تو ایرانه لجام گسیخته نیست گفته توی خیلی از کشورهای دنیا افرادی که در این فضاها فعالیت می‌کنن شناسنامه‌دار هستند و همین موضوع باعث شده مردم به نحو مطلوب از این فضا بهره برداری بکنن. سلیمانی با بیان اینکه در کشور ما بیش از 53 میلیون نفر در فضای مجازی فعالن و بیش از 70% مردم از اینترنت استفاده می‌کنن، این رو هم گفته که این موضوع ظرفیت نفوذ رو بیشتر می‌کنه و نمیشه در این فضا بدون قاعده و ضابطه عمل کرد و قطعاً نیاز به مدیریت بیشتریه.
کاهش 17% بدهی‌های خارجی ایران. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم بدهی‌های ایران در پایان اسفند سال 97 به 9339 میلیون دلار رسیده، این در حالی که طبق آمار بانک مرکزی بدهی‌های خارجی ایران در پایان فروردین 97 معادل 11305 میلیون دلار بوده که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در سال 97 داره. یه جمع و تفریق این آمار نشون میده حجم بدهی‌های ایران با کاهش بیش از 17% در 12 ماهه سال گذشته روبرو بوده.
موتور برق گازی بومی شد. محققان کشور موفق به تولید موتور برق گازی شدند که میتونه دائم و به صرفه برای تمام صنایع برق تولید بکنه. رئیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی گفته موتور برق گازی وسیله‌ایه که با استفاده از گاز شهری و یا کپسول مایع در خروجی برق میده و تفاوت اصلی اون با موتور برق بنزینی و گازوئیلی در نوع سوخت مصرفی اونه. منصور فتحعلی این رو هم گفته که موتور برق گازسوز به دلیل نوع سوخت کم مصرفه و باعث کاهش آلودگی هوا میشه و دارای هزینه های کمتری نسبت به موتور برق بنزینیه.
35 هزار میلیارد فرار مالیاتی در کشور داریم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان این مطلب گفته تنها راه مقابله با این فرار مالیاتی فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتیه. صحبت‌های امیدعلی پارسا در این خصوص.
برآوردی که ما داریم از فرار مالیاتی که قابل حصول هست و ما بایستی به سرعت به سمت وصولش بریم چیزی بین 35 هزار میلیارد تومانه که این عدد رو مقایسه کنید با کل درآمدهای مالیاتی کشور که مثلا امسال چیزی حدود 110 هزار میلیارد تومان بود برای سال 97. بنابراین این عدد فرار مالیاتی عدد خیلی بالایی است و فکر میکنیم اداره عادلانه کشور لازمش اینه که مالیات ستانی عادلانه صورت بگیره. مردم ما اگر ببینن که تمام آهاد ملت به نسبت درآمد و ثروت و مصرفشون دارن مالیات میدن، حتما این رو میپذیرن و استظهار دارن که بهترین روش تأمین مالی مملکت است. در غیر این صورت راهی به جز چاپ پول نیست و چاپ پول یعنی تورم و تورم یعنی گرفتن مالیات از طبقه متوسط و فقرا و دادن اون به طبقات بالاتر و در واقع خرجی که دولت داره و به هیچ وجه شایسته مملکت ما نیست.
خب وقتی صحبت از فرار مالیاتی میشه مشخصه که راه در رو خیلی زیاد داریم. امیدواریم که به هر حال مسئولین با تدابیری که میاندیشند این راههای در رو ببندن.
فرار جیسون رضاییان از دست مردم. جیسون رضاییان و همسرش صفحات اینستاگرام خودشون رو خصوصی کردن. رضاییان بعد از پخش سریال گاندو و طرح پرسش‌های مختلفی کاربرای فضای مجازی در مورد این جاسوس دو تابعیتی در بخش کامنت‌های صفحه اینستاگرامش، حالا برای فرار از پاسخ هم خودش و هم همسرش اول بخش کامنت‌های صفحاتشون رو مسدود کردن و حالا هم کلن صفحشون رو در اینستاگرام به حالت خصوصی در آوردن.
اکثر آمریکایی‌ها عملکرد ترامپ رو نامناسب میدونن. روزنامه واشنگتن پست و شبکه ABC نیوز با همدیگه یک نظرسنجی از مردمشون کردن و حالا نتایج تازه ترین نظرسنجی مشترکشون رو منتشر کردن. طبق این نظرسنجی 65% از مردم آمریکا معتقدند عملکرد ترامپ به شیوهی نامناسب و دور از رفتار یک رئیس جمهور بوده و هست. خب خودتون رأی دادید بهش، میخواستید رأی ندید دیگه.
برطرف شدن بوی نامطبوع اطراف فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تا یک سال آینده. معاون عمرانی استاندار تهران، مجتمع‌های دامی، مجتمع‌های صنعتی و فاضلاب‌های شهرهای اطراف فرودگاه رو از عوامل اصلی بوی نامطبوع برشمرده و گفته اقدامات از بین برنده این بوی نامطبوع آغاز شده. محمد تقی‌زاده در گفتگو با همکارم علیرضا کرمی بیشتر توضیح میده، با هم میشنویم.
چند تا منبع آلاینده شناسایی شد که یکیش مجتمع‌های دامی، یکی از منابع آلاینده دیگه مجموعه آرادکو که محل دفن پسمان و زباله تهران و دیگری مجتمع‌های واحدهای صنعتی که در حول این محور شکل گرفتن از گذشته و یه بخشی هم فاضلاب‌هایی است که در شهرهای پیرامون مثل شهر جای دیگه که در نزدیکی اون محور قرار دارن چند تا راهکار پیشنهادی در دستور کار قرار گرفت، از جمله که سازمان محیط زیست تکلیف کرد اون مجتمعهای دامی که در نزدیکی های فرودگاه ما و اون محورها قرار دارن که با استانداردهای مربوط به سازمان محیط زیست و شرایط زیست محیطیشون رو تصحیح خونه و موارد پیشگیر کننده که ابلاغ شد رو انجام بدن که به اعتقاد دوستان سازمان محیط زیست و کارشناسان این حوزه 40% بوهای نامطبوعی که از این منشأ حاصل میشه رو جلوگیری میکنه.
چقدر زمان میبره که کاملا این بوی نامطبوع برطرف بشه؟
این اقدامات به موازات همدیگه داره انجام میشه. قرار شد که برنامه‌های اجراییشو و زمانبندی ارائه بکنه که حداکثر دیگه تا یه سال آینده ما دیگه تو اون بحث رو تو مریده نداشته باشیم.
آقای رئیسیان، بالاخره بازم خوبه که بعد از ماها این منشأ بو شناسایی شده. امیدواریم که زودتر این بو رفع بشه تا مهمونای خارجی که میان ایران اینطور به خوبی ازشون پذیرایی نشه.
واقعا زشته. ورودی در واقع مهمترین فرودگاه بین‌المللی کشور برای خارجی ها یک همچی بوی نامطبوعی میده و اینکه حالا میشد زودتر این بوه رو پیدا کرده میشه واقعا منشأش رو پیدا کنن؟
سال هاست که این مشکل هست.
بالاخره مشغولن به بویابی. رواگت طراح تحریم های ایران از اشتباه غربی ها. ریچارد نفیو، طراح تحریم های ایران در دولت اوباما، در واکنش به برداشتن گام دوم ایران در موضوع هسته‌ای گفته برخی غربی ها در این زمینه دچار تحلیل اشتباه شدند. نفیو گفته اونچه که به نظر من بسیار عجیب بود تعداد افرادی بودند که تصور می‌کردند اگه ما به خاطر خروج از برجام و سرگیری تحریم‌ها به ایرانی‌ها فشار وارد کنیم اونا هیچ اقدامی انجام نمی‌دن و دست روی دست می‌ذارن. ریچارد نفیو این را هم گفته که بنابراین کسانی که هشدار می‌دادند ایران ممکنه اقدام تلافی جویان انجام بده احمق نبودند.
آزادی عضو شورای شهر تهران از زندان. محمد جواد حقشناس عضو شورای شهر تهران با قرار کفالت آزاد شد. خبر آزادی حقشناس رو حجت نظری عضو دیگه شورای شهر تهران داده و گفته حقشناس که به دادسرای ارشاد احضار شده بود بعد از چند ساعت بازداشت با قرار کفالت آزاد شد. اونطور که توی خبرها اومده انتشار فیلمی از دعای ربنا با صدای یک خواننده زن بی‌حجاب در صفحه شخصی این عضو شورای شهر علت احضار حقشناس به دادسرای ارشاد بوده. خود حقشناس هم با تایید این خبر گفته فیلم رو از صفحه شخصیش حذف کرده.
بله، عرض شود که بریم به سراغ بورس، چون همین الان بورس داغ دادن دست من کم مکس کردم. شاخص بازار بورس الان 249,095 واحده که در مقایسه با روز گذشته 2,648 واحد بالا رفته. خانم شما راه های ارتباطی میفرمایید؟
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با خبرهای این بخش خبری. شما دوستان میتونید نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برای ما پیامک بکنید
و به ما بگید که دوست دارید بیشتر چه خبرهایی رو همکاران ما کار بکنن، روش تمرکز بکنن و اونها رو ارائه بدن به شما شنوندگان گرامی. خواسته های شما در واقع از خبر 11 رو توی این شماره پیامکی مطرح بفرمایید. انتقاد بعدی هم هست اگر هست بفرمایید، ما خیلی خوشحال میشیم سعی بکنیم خودمون رو اصلاح بکنیم و با سبک و سیاق جدید و فرمت جدیدی که انشالله به زودی خواهد بود بیایم به در واقع منازل شما، بیایم به محل کار شما و بیایم به اونجایی که شما ما رو خواهید شنید.
از اون ظهر امروز به وقوع تهران هم ساعت 13:07 است. ما رو از دعای خودتون بی نصیب نذارید.
خداحافظ.
خداحافظ.
همو در میشه و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماهوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکشما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشما با موتور اینورتر.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها جوین 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 خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شوید با جو لا 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 جوین برای تو لا 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 سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
رخاوت به نام خدایی که بخشنده است و مهربان. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو ایران و علاقه‌مندان به برنامه‌های علمی. مجله شنیداری رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. رهاورد یک مجله شنیداری با موضوع علم و دانش. مطالب گوناگون در همه حوزه‌های علم و فناوری در این برنامه ارائه میشه. اگر به این مباحث علاقه مندی تا انتها با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز هم میخواییم در دنیای بزرگ انرژی های تجدیدپذیر قدم بگذاریم و میخواییم بپردازیم به این موضوع که درباره جذب بیشتر حرارت خورشیدی با کمک یک هواژل ترکیبیه. پژوهشگران دانشگاه MIT با ترکیب چند تا ماده یه نوع هواژل ابدا کردن که میتونه حرارت خورشیدی بیشتری رو جذب بکنه. اونها متوجه شدن شاید یه ماده جدید کاملا رسانا بتونه کاربردهای جدیدی برای انرژی حرارتی خورشید ارائه کنه. ماده‌ای که دمای حاصل از اون خیلی بالاتر از ابزار معمولی گردآورنده حرارت خورشیدی به نام کلکتور خورشیدیه و برای تأمین گرمای خونه و یا فرآیندهای صنعتی که به دمایی بیشتر از 200 درجه سلسیوس نیاز دارن مناسبه. مهمترین بخش این فرایند استفاده از یه نوع هواژله. این ماده سبک که بیشتر اون از هوا تشکیل شده و یه ساختار از جنس سیلیکا داره به نور خورشید اجازه میده تا به سادگی از اون عبور کنه. استاد و مدیر بخش مهندسی مکانیک دانشگاه MIT گفته که نکته مهم در جمع‌آوری کارآمد حرارت خورشیدی اینه که کلکتور بتونه در حین حفظ گرمای داخلی سرمای قسمت خارجی خودش رو هم حفظ کنه. یکی از راه حل‌های مناسب برای این کار استفاده از یک فضای خالی بین لایه شیشه‌ای و یک ماده جذب کننده حرارته. اگرچه این روش تو بیشتر کلکتورهای خورشیدی استفاده میشه، اما نصب و نگهداری اون هزینه بالایی داره. در نتیجه خیلی از پژوهشگران سعی دارن سیستم‌های ارزان‌تری برای جمع کردن حرارت خورشیدی ارائه بدن که در سطوح بالاتر دما به کار بره و برای گرم کردن محیط، فراوری غذا و خیلی از فرآیندهای صنعتی دیگه هم استفاده بشه. هواژل‌ها از سال‌ها پیش به عنوان مواد خیلی کارآمد و سبک استفاده می شدن، اما معمولاً قابلیت رسانایی محدودی نسبت به نور دارن. مدیر بخش مهندسی مکانیک دانشگاه MIT گفته که ابداعی روش برای تأمین قابلیت رسانایی هواژل‌ها در گردآوری حرارت خورشیدی به یه فرآیند طولانی و دشوار نیاز داشته و حدود 4 سال تا الان زمان برده. در پایان این پژوهش هواژل به 95% نور خورشید اجازه عبور داده و در این حال ویژگی‌های خودش رو به عنوان یک عایق هم حفظ کرده. پژوهشگران برای ساخت این هواژل مواد زیادی رو بررسی کردند و در نهایت ترکیبی از چند تا ماده ارائه دادن که زودتر از هواژل‌های معمولی خشک میشن. تو این ژل فضاهای خالی کوچکتری وجود داره، در نتیجه گرما رو کمتر پراکنده میکنه. اونها این هواژل رو در محوطه دانشگاه MIT و با کمک یک کلکتور خورشیدی به کار گرفتن که از یک ماده جذب کننده گرما با یک لایه از هواژل جدید تشکیل شده بوده. پژوهشگران در این آزمایش موفق شدن در فصل زمستان به دمای 220 درجه سلسیوس برسن. قبل از این جذب همچین دمای بالایی با کمک سیستم‌های گردآوری حرارت به آینه‌های نیاز داشت تا نور خورشید رو روی یک نقطه مرکزی متمرکز کنن، اما این سیستم جدید به متمرکز کردن نور نیازی نداره، در نتیجه کم هزینه‌تر و کاربرد اون هم ساده‌تره و از طرف دیگه میشه از اون برای کاربردهای زیادی که به جذب گرما نیاز دارن هم استفاده کرد. کلکتورهای خورشیدی ساده معمولاً برای تأمین آب گرم خونه‌ها استفاده میشن و دمایی حدود 80 درجه سلسیوس تولید میکنن، اما این سیستم جدید میتونه با کمک هواژل ترکیبی گرمای مورد نیاز رو تأمین کنه و برای تأمین نیروی سیستم تهویه هم به کار بره. نسخه های بزرگتر این سیستم هم میتونن گرمای مورد نیاز برای تولید مواد شیمیایی، غذا و فرآیندهای صنعتی رو هم فراهم کنن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور
هموگلوبین جزء انتقال دهنده اکسیژن در سلول‌های قرمز خونیه.
هموگلوبین شامل دو پروتئین مختلف به نام آلفا و بتا است. اگر بدن توانایی تولید کافی از هر نوع پروتئین را نداشته باشه، سلول‌های خونی به طور کامل تشکیل نمی‌شن و توانایی انتقال اکسیژن کافی را نخواهند داشت و در نتیجه نوعی کمخونی از طفولیت شروع میشه و تا پایان عمر طول خواهد کشید. هرچند تالاسمی یک اختلال منفرد نیست، اما یک گروه اختلالات از طرق مشابه بدن انسان را درگیر می کنند. آقای دکتر مروارید، متخصص بیماری های خونی، درباره بیماری تالاسمی توضیح می دن.
در سیستم بهداشت کشور ما زوجهای جوانی که تصمیم به ازدواج دارن در ابتدای در حقیقت ازدواج از اینها آزمایش به عمل میارن. اگر آزمایششون مشکوک به نوع خفیف تالاسمی باشه، هر دو طرف داشته باشن، یعنی هم پدر و هم مادر، بهشون توصیه میکنن که با هم ازدواج نکنن، برای اینکه شانس پیدایش تالاسمی شدید در بچه‌هاشون زیاد هست. اما اگر یک طرف تالاسمی خفیف داشته باشه، طرف دیگه سالم باشه، هیچ مشکلی نیست و مشکل مهمی پیدا نمیشه، چون تالاسمی خفیف هیچ گونه مشکلی در زندگی ایجاد نمیکنه، فرد زندگی عادی خودش رو انجام میده، تمام آیتم های زندگیش نرمال هست، بزرگ میشه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه و کمخونی مهمی هم که مشکلی ایجاد بکنه پیدا نمیکنه. اما اونهایی که کمخونی های متوسط و شدید دارن به دلیل اینکه مقدار زیادی خون خراب میکنن، اینها مشکل عمده ای که پیدا میکنن کمخونی هست. در کنار کمخونی، چون بدن نیاز به گلبول اضافی داره، پرکاری در استخوان‌هاشون پیدا میشه. وقتی که استخوان پرکار شد، استخوان‌ها برجسته میشن، به همین علت تغییر در چهره و در استخوان‌های جمجمه و صورت پیدا میکنن و اون شکل مخصوصی است که بیماران تالاسمی دارن و عزیزان میبینن در تصاویر که گاهی وقتا دیده میشه. بنابراین شکل استخوان‌هاشون تغییر میکنه و تحالشون هم بزرگ میشه، کبدشون هم بزرگ میشه و کمخونی شدید دارن. مشکلی که اینها دارن این است که اینا باید مرتبا بهشون خون تزریق بشه، به دلیل اینکه اینا خونشون رو خراب میکنن. ما برای مریضا گاهی مثال میزنیم، میگیم مثل یک لیوان پر آبی هست که در حقیقت لیوان سوراخ شده و آبش خالی میشه. شما باید مرتبا از بالا آب اضافه کنید، نذارید که سطح آب در داخل لیوان بیاد پایین، چون اگه کم خونی خیلی شدید بشه و خون بیاد پایین، رشد بچه دچار اشکال میشه. خوشبختانه امروزه در سیستم بهداشت کشور ما از چند سال قبل یکی از آزمایش‌های ضروری برای قبل از ازدواج بحث آزمایش تالاسمی هست. از همه زوجهای جوان، مراکز بهداشتی درمانی ما و مراکز مشاوره قبل از ازدواج آزمایش به عمل میارن. اگر پدر و مادر هر دو نوع خفیف یا نوع مینور تالاسمی داشته باشن، بهشون توصیه میکنن که با هم ازدواج نکنن، چون وقتی که به این شکل با هم ازدواج کنن، شانس پیدایش کودکان با تالاسمی شدید در پیششون بسیار زیاد هستش. با تشکر از شنوندگان عزیز و صبر و حوصله اونها.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که مصرف شیر و لبنیات از بروز بیماری‌های مزمن جلوگیری می‌کنه. مطالعات جدید نشون میدن مصرف شیر و لبنیات کافی در همه سنین از بروز بیماری‌های مزمن گوناگون جلوگیری می‌کنه. به گزارشی از پایگاه خبری مدیکال ساینس، توی این مطالعه که به وسیله محققان دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام شده، نشون میده مصرف لبنیات کمچرب و شیر کافی در دوران بارداری در وزن، قد و مواد معدنی استخوان‌های کودک تأثیر مهمی داره. توی این مطالعه اومده که مصرف شیر و لبنیات کافی در همه سنین هم ضروریه. سالمندان با مصرف شیر و لبنیات نسبت به پوکی استخوان، ضعف و تحلیل عضلات در امانند. به مرور زمان و با افزایش سن، حجم و قدرت عضلات کمتر میشن. استحکام عضلات یکی از مهمترین نشانه های بدن سالمه. با تضعیف عضلات، اندام های داخلی بدن و به ویژه استخوان ها آسیب پذیرتر میشن. توی این مطالعه تأثیر مصرف مواد لبنی در دوران بارداری، شیردهی، نقش اونها در تراکم استخوان افراد در سنین مختلف و تأثیر اون بر اختلال شناختی، بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، سندرم متابولیک، انواع سرطان و بیماری‌های التهابی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نشون میده مواد لبنی با وجود مواد معدنی و ویتامین‌های مورد نیاز و همچنین خواص ضد التهابی در پیشگیری از انواع بیماری‌های مزمن نقش دارند. شیر و محصولات لبنی منبع غنی کلسیم، پروتئین، فسفر، پتاسیم، روی، سلنیوم و انواع ویتامینه. با این حال مصرف این مواد غذایی ارزشمند رو به کاهشه. مصرف مواد لبنی کمچرب به میزان حداقل 3 واحد در روز برای همه سنین توصیه شده.